بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای تقوا به توفیق امام زمان صلوات الله علیه. در این فصل شریف قسمتی از فرمایشات مولا کریم الله مقامه را در معنای تقوا تحقیق کردیم، بنابر فرمایشات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. انشاءالله ادامه بیانات شریف را میخوانیم، ترجمه میکنیم و انشاءالله به توفیق امام علیه السلام تحقیق میکنیم انشاءالله عبارات شریف را. ثم بعد ذلك التقوى في الخلق به این یعمل فیهم بالعدل و نصفت و یسیر فیهم بالمروت و رفه و یتصف به صفات ربوبیه فی المربوبین فیرعف به ضعیفهم و یشفق علا صغیرهم و یوقر کبیرهم و یعتف علا جمیعهم و یعدل فی الرعیه و یقسم بالسویه و لا یظلمهم قولا و فعلا و یؤدی الی کل ذی حق حقه و یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یعفو عن مسیئهم و یعرض عن الجاهلین و یقول بالحسن الى غیر ذلك من الاداب التي ادب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه واله وسلك بها في خلقه الى غیر ذلك من وجوه التقوى التي هذه اجمالها وقد قام الشرع الشريف والسنة السنية باجمالها وتفصيلها و یدور و جمیع و اقسامها علا ثلاثه. می فرمان بزرگوار علالله مقامه بعد از تقواهای گذشته که ذکر فرمودن، تقوای در میان خلق خدا هست، به این که شخص در میان خلق به طور عدل و انصاف رفتار بکنه و در میان خلق به طور مروت و رأفت سیر بکنه. سیره شخص، روش شخص در میان خلق به طور مروت و رأفت باشه و متصف بشه به صفات ربوبیت در میان مربوبین، در میان خلق متصف به صفات الهیه باشه، متصف به صفات محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین باشه، که در نتیجه به ضعیف از خلق خدا رأفت کنه، به صغیر از خلق خدا شفقت کنه، کبیر از خلق خدا را توقیر کنه، احترام بگذاره، بر جمیعشون مهربان باشه، در میان رعیت به طور عدل رفتار کنه، به طور سویه تقسیم بکنه، در قولی و در فعلی ظلمی نکنه و هر حقی را به صاحب حقش برسانه و ام کنه خلق خدا را به معروف و باز داره از منکر و عفو کنه از بدکار ایشان و اعراض کنه از جاهلین ایشان، یعنی پیگیر جهل جاهلی نباشه و قولش به طور قول نیکو باشه و غیر این از آدابی که خدای سبحانه نبیش را صلی الله علیه و آله تعدیب فرمود و سلوک فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان خلق به این آداب حسنه و غیر ذالک از وجوه تقوا که فرمودن می فرمان بزرگوار بیاناتی که ذکر شد اینها اجمال این وجوه بود و شرع شریف به پا خواسته، شرع شریف دعوت فرموده بر این وجوه تقوا و سنت سنیه یعنی روش محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین بر پایه اجمال و تفصیل این تقوا هست. تا به اینجا ترجمه عبارت شریفه بود. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه بعد از تقوای در مراتب انسانی فرمودن بزرگوار علی الله مقامه انسان صاحب مراتب متعدد هست و هر مرتبه تقوای اون مرتبه و عبادت اون مرتبه بر حسب لازمه اون مرتبه هست. تقوای گوش این هست که گوش فرا بده بشنوه سخنان حق را، سخن ولی خدا را، سخن حق را. تقوای گوش این هست که از سخن باطل، از نغمه های حرام، از آوازهای حرام اجتناب کنه، گوش به سخنگوی شیطانی نده، گوش به سخن شیطان و سخن اهل باطل نده. من اصغا الى ناطق فقد عبده، هر کس که گوش به حرف سخنگویی بده اون سخنگو را پرستیده. ان کان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، اگر این سخنگو از جانب خدا سخن گفته باشه، شخصی که سخنان او را میشنوه خدا را پرستش کرده. ان کان الناطق ينطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان، اگر که این شخصی که سخنگو را میشنوه سخنگو از جانب شیطان تکلم کنه، این شخص شنونده شیطان را پرستیده. پس این میشه تقوای گوش، تقوای شنیداری، به همین جور تقوای چشم، تقوای دیداری، به همین جور تقوای مشاعر مثالیه، به همین جور تقوای مشاعر بالاتر، تقوای نفس انسان، تقوای عقل انسان، تقوای روح انسان، هر مشعری از مشاعر انسانی تقوایی داره بر حسب لازمه اون مشعر، لازمه اون رتبه. فرمودن که عالی تر رتبه انسانی رتبه فعاده، عالی تر رتبه انسان رتبه فعاده. تقوای فعاد چه بود؟ تقوای فعاد این بود که اعتقادات صحیحه را تحصیل بکنه، معتقد به معتقدات حق باش، از اعتقاد در توحید، از اعتقاد در نبوت، از اعتقاد در ولایت و امامت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، از اعتقاد در رکن رابع دین، در ولایت اولیاء خدا و براءت و بیزاری از دشمنان خدا، که تقوای در این مراتب را، تقوای در عقاید حق را بزرگوار اجمالاً بیان فرمودند و اشارات را گذاردند. الحمدلله بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به اندازه اقتضای مجلس شرح بیانات مولا کریم علی الله مقامه را عرض کردیم. بعد فرمودن رسیدن به تقوای در ولایت اولیا و براءت از اعدا، تقوای در رکن رابع دین. در این قسم از تقوا فرمودن بزرگوار علی الله مقامه شخص متقی بایستی که از میل کردن، از شبیه شدن، از پیروی کردن از فرهنگ، پیروی کردن از نوع زندگانی اهل باطل، دشمنان خدا اعراض کنه. و عرض کردیم تا به اینجا دقت کاری ها را در احادیث اهل بیت علیهم السلام ذکر می فرمان که مثلا اگر فلان دشمن خدا، اگر مثلا فرعون ملعون فلان طور کفش برپا می کرده، به جهت کفشی که نوع کفشی که اون ملعون برپا می کرده، فرمودن از این نوع پوشیدن کفش بایستی شخص متقی پرهیز کنه. یا مثلا فلان خوراک یا فلان سبزی، فلان معکولی که فلان دشمن خدا استفاده می کرده، شخص متقی به جهت این که عمل اون دشمن بر این جور از معکولات از مشروبات بوده، بایستی که پرهیز کنه. پس بایستی شخص متقی در این مقام از شبیه شدن، از میل کردن، از گوش دادن به سخن، از حاضر شدن در مجالس، از تبعیت کردن، از محبت پیدا کردن به دشمنان خدا، بایستی که اجتناب کنه. فرمودن که همنشینی با دشمنان خدا غیر از اون آثار و عواقب وخیمه‌ای که داره، باعث سوء ظن به دوستان خدا، اولیاء خدا میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه، بعد از تقوای در رکن رابع، وارد در تقوای در نفس خود انسان شدن، تقوای در مقام نفس. فرمودن که تقوای در اینجا به این معنا هست که انسان هر اخلاقی را، هر صفتی را که اتصاف برش میکنه، برش متصف میشه، انسان هر عملی را که ازش جاری میشه، بایستی که دقت نظر کنه این عمل، این صفت بر حسب طبیعت صرف انسان نباشه. انسان بر اساس طبیعت خودش حرکت نکنه. طبیعت انسان در مراحل مربوط به درکات جهیم هست. ما کان منکم الا واردها، نیست از شما مگر کسی که داخل در این جهنم می شوید، یعنی جهنم تبایع. هر صفتی، هر خلقی، هر خوی صرف اون صفت نه پسندیده هست نه مذموم هست. پسندیده بودنش و نکوهیده بودنش در کدام میزان سنجیده میشه؟ میزانش این هست. هر صفتی، هر خلق و خویی که انسان از روی طبیعتش انجام بده، این نکوهیده هست، صرف طبیعت در درکات جهیمه. هر خلق و خویی، هر صفتی که انسان این صفت را، این خلق و خو را به نیت الهی، به جهت امتثال به اولیاء خدا برش متصف بشه، این جهت الهی پیدا میکنه. پس هر صفتی در مقام تکوین به صرف کونیت خودش، به صرف موجودیتش نه پسندیده هست نه نکوهیده، در قالب امتثال ولی خدا پسندیده میشه، در قالب تبعیت کردن از طبع حیوانی که بهش نفس اماره گفته میشه، طبع نباتی، طبع جمادی، این صفت نکوهیده میشه. مثل بخل، بخل یک صفتی هست که صرفا نه نکوهیده هست نه پسندیده. بخل در کجا نکوهیده میشه؟ در مقام طبعانی، وقتی انسان از روی طبیعت شخص بخیل باشه، این شخص یک شخص نکوهیده هست. ولی بخل، همین بخلی که در مقام طبعانی نکوهیده هست، همین بخل در یک جای ارزشمند میشه. کجا ارزشمند میشه؟ این که انسان حکمت آل محمد علیه السلام را از دست دشمنان خدا محفوظ بداره، اینجا بخیل باشه. این بخل یک بخل ممدوح و پسندیده هست. همینجور سخاوتمند بودن، همینجور سخی بودن. سخاوتمند بودن صرفا نه صفت پسندیده ای هست، نه صفت مذمومی هست، نه صفت نکوهیده ای هست. اگر انسان بر حسب طبیعتش بخواد سخاوتمند باشه، این سخاوتمند بودن نکوهیده هست. این سخاوتمند بودن منجر به اسراف میشه، منجر به تبذیر میشه. انسان نبایستی در برابر دشمنان خدا سخاوتمند باشه. انسان بایستی در موضع تبعیت کردن از آل محمد علیه السلام سخاوتمند باشه، تا به اونجا که از جانش بگذره، تا به این جای از سخاوتمند بودن، نه از مالش بلکه از جانش میگذره. پس صرف سخاوتمند بودن نه نکوهیده هست نه پسندیده. پس فرمودن بزرگوار علی الله مقام تقوای در مقام نفس، یعنی انسان هر صفتی را، هر فعلی را، هر خلق و خوی را که قصد داره برش جاری بشه، قصد داره برش رنگ پیدا بکنه، بایستی ببینه در این مقام این خلق و خو آیا خلق و خوی آل محمد علیه السلام، یا العیاذ بالله خلق و خوی آل محمد علیه السلام نیست. این میشه تقوا در مقام نفس، تقوای نفسانی. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد در ادامه تقوای نفسانی، وارد در اتصاف به صفات نیک شدن. شخصی که متصف میشه به صفات آل محمد علیه السلام، چجور در میان خلق خدا رفتار میکنه؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در میان خلق به جور عدل و انصاف رفتار میکنه، به طور عدل و انصاف رفتار میکنه. صفاتی که بزرگوار علی الله مقامه برمیشمارن، بایستی که این را بر میزان سیرت اهل بیت علیهم السلام، بر میزان سیرت روش و روش بزرگان دین علی الله مقامهم، انسان این را بر این میزان بفهمه و بر این میزان برش جاری بشه. می‌فرماند که ولی خدا، شخص متقی، در میان خلق به طور عدل و انصاف رفتار می‌کنه و همینجور به طور مروت و رأفت رفتار میکنه. مروت و رأفت، عدل و انصاف. در مقام مروت و رأفت، خب میبینیم در این میزان، میزان سیره و روش اولیاء خدا علیهم السلام در این رفتار کردن بر اساس مروت و رأفت، دلسوزی کردن به چه نحو هست. میفرماد که اهل ایمان کسانی هستند که رحما و بینهم اشداء و علی الکفار، در بین خودشون مهربانن، رحیمن، ولی بر دشمنان خدا شدیدن، سخت هستن. ایقنت به انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. در دعای شریف افتتاح میخوانیم از بیان امام زمان صلوات الله علیه: خدایا من یقین دارم که تو مهربانترین مهربانان هستی در موضع عفو و رحمت، و سختگیرترین سختگیرها و غضبناکها غضبناکترین غضبناکها هستی در موضع نکال و نقمت. می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، هر شخصی شاید که بر اساس طبع خودش اگر یک مدتی به سخت‌ترین عذابها دشمنش را معذب کنه، یک جای خسته میشه، یک جای دلش میسوزه، به ترحم میاد. ولی خدای متعال در مقام عذاب کردن دشمنهای خودش و دشمنهای اولیایش، ذره دل او به رحم نمیاد، بلکه هر روز عذاب این دشمنها از روز قبلش، از مقام قبلش، در مقام طول از روز قبلش سختتر و دردناکتر میشه. کلما نضجت جلودهم بدلنا لهم جلودا غیرها، شاید نقل به معنا شده باشه. هر وقت عذاب بخواد قدری برای اینها سهل بشه و آسان بشه، عذابی دردناکتر بر اینها وارد میکنیم. پس این رأفت و مروتی که میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، در میزان سیره و روش اهل بیت علیهم السلام و سیره و روش بزرگان علی الله مقامه هم جایگاهش معلوم هست. کجا انسان بایستی که به نهایت بی نهایت تا به اون جایی که در توانش هست بایستی دلسوز باشه، رقیق القلب باشه، جای دیگر تا اون جایی که در توانش هست شدید باشه و شخص انسان سختی باشه. میزانی که در اینجا اشاره فرمودن و قرار دادن این است. در مقام ولایت اولیا، این شخصی که دوست محمد و آل محمد علیهم السلام باشه و صاحب اعتقادات صحیح باشه، شخصی که اعتقادش صحیح باشه و دوست محمد و آل محمد علیهم السلام باشه، این شخص هرچه بر انسان از این شخص اگر مکافات برسه، اذیت برسه، جهل برسه، نادانی برسه، ندانم کاری برسه، بایست انسان این شخص رو عفوش کنه. پس موضع رأفت و ترحم و دلسوزی در جای اعتقاد صحیح و ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. فرمودن می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، حتی در مشکلات دنیوی، در نزاها و جدالهای دنیوی، می فرماد اگر شخصی خدای ناکرده شخص برادر دیگرش را اصلا کلاه میگذاره، ظلم بزرگی به برادر دیگرش میکنه، تا وقتی که در داخل ولایت محمد و آل محمدن صلوات الله علیهم اجمعین، بایستی از یکدیگر عفو کنن. ولی از حد ولایت که خارج شدن، بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، این نزاها و کدورتهای دنیوی باعث نشه به یکدیگر تهمت کفر، تهمت نفاق و اتصاف به صفات دشمنان را بر هم جاری کنید، العیاذ بالله، هم دیگر را تکفیر کنید، هم دیگر را لعن کنید به جهت یک مشکل، یک نزاع دنیوی که حاصل شده. بر فرضی که بر تو ظلم هم کرده باشه، بر فرضی که ظلم شدید کرده باشه، کلاهت را برداشته باشه، اذیتت کرده باشه، معطلت کرده باشه، تا وقتی که داخل در ولایت محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، اگر برش ترحم کنی، در موضع ترحم اون بزرگواران واقع میشی. همینقدر که میبینن تو بر دوست مسیع، یعنی بدکار، دوست ظالمشون ترحم کردی، اون بزرگواران هم بر من ظالم، بر من روسیا هم به همین جور ترحم میکنن. ترحمی که بر ما میکنن، همین ترحم را توقع دارن که در میان دوستانشون، اولیایشون، این ترحم را جاری کنیم. میفرمان بزرگان دین علی الله مقامه هم در سیرشون، در روششون اینجور بوده. موقعی که میخواستن تکبیرت الاحرام بگن، موقعی که میخواستن نمازشون را به قول معروف ببندن و داخل در نماز بشن، قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگن، یعنی متذکر معنای کبریاییت خدا، به اینطور می شدن. اینجور خدا را بزرگ، اینجور خدا را بزرگ درک می کردن و معرفت می کردن که در اینجا با خودشون، در نزد خودشون، هر کس هر اذیتی که به این بزرگواران کرده بود به حلش میکردن، ازش میگذشتن، طلب میکردن که به جهت اذیت بر این بزرگان، خدا کسی از دوستان را معاقب و عقابش، عذابش نکنه، به جهت اذیتی که بر این ولی بزرگ خدا کرده، کسی اذیت نکشه، دردسر نکشه، کسی که از دوستان محمد و آل محمد علیهم السلام. اینجور می گذشتن از حق ضعفا، از حق جهال. بعد وارد در نماز می شدن، بعد می فرماد بزرگوار الله مقامه یتصف به صفات ربوبیه. اینجور باید شخص متقی، شخص مؤمن متصف بشه به صفات ربوبیت. این هست معنای سخاوت، این هست معنای رأفت، این هست معنای رحم، این هست معنای کرم و جود. از اون طرف در مقابلش، در برابر دشمنان خدا، اگرچه این دشمن نفع بی نهایت کرده باشه در حق این دوست، نفع بسیار از این دشمن رسیده باشه، اگرچه این دشمن در صفاتی آراسته باشه که این صفاتش به حسب ظاهر موجب حالت آسودگی برای این دوست باشه، نبایستی این دشمن را ازش غافل بشه به جهت اعتقاد باطلش، به جهت نسبش، به جهت دشمنی کردنش با خدا و ولی خدا، که بخواد برش ذره میل پیدا کنه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، نمیابی گروهی را که مؤمن به خدا باشن، مؤمن به روز جزا باشن، یوادون من حاد الله و رسوله، بخوان محبت داشته باشن نسبت به کسی که با خدا و رسول و آل محمد علیه السلام دشمنی کرده باشه. ولو کان و آباهم، اگرچه پدرش باش، اگرچه پسرش باش، اگرچه برادرش باش، اگرچه قوم و خویشش باش. به این جور بایستی ولی خدا، شخص متقی در جای خودش نسبت به دشمنان خدا به این جور محکم و به این جور شدید باش. هست در حدیثی است از امام باقر صلوات الله علیه، میگه شخص دیدم حضرت باقر را صلوات الله علیه در یک روزی حضرت را مهموم و مغموم مشاهده کردم، به حالت هم، به حالت غم. رفتم خدمت حضرت صلوات الله علیه، عرض کردم آقا چه اتفاق افتاده امروز به این حالت هم و غم شما را مشاهده می کنم؟ فرمودن زنی داشتم در نهایت کمال، در نهایت جمال، در نهایت تشخص، از لحاظ تشخص و از لحاظ خصوصیات ظاهری در نهایت خودش. شب گذشته استخفافی کرد به امیر المومنین صلوات الله علیه، همونجا طلاقش داده. پس در موضع اعتقادات حقه، در برابر مقام ولایت، در موضع ولایت، اینجور بایستی شخص مؤمن، شخص متقی متصف باشه به صفات الهیه، یعنی به صفات محمد آل محمد علیه السلام. می فرما در این موضع فیر افا به ضعیف هم، به ضعیف از دوستان رعوف باشه، اگر چه ظلم کرده باشه، اگر چه حقش را خورده باشه، اگر چه اذیتش کرده باشه. یشفق علا صغیر هم، بر کوچکشان دلسوز باشه. یوقر کبیر هم، بزرگشون را توقیر بکنه. اگر می بینه مثلا این شخص مؤمن پا به سال گذاشته، این شخص مؤمن اگرچه از لحاظ ایمانی ضعیف هم باشه، همینقدر مؤمنه، همینقدر عقاید حق داره، بایستی هوای این را داشته باشه. حتی به این جور از جزئیات اگر میبینه سواره هست، این شخص پیاده هست، توان راه رفتن نداره، همراه خودش بکنه، بهش رحم کنه، توقیرش کنه، برش دلسوز باشه. یعتف علی جمیعهم، با عطوفت برشون رفتار کنه. یعدل فی الرعیه و یقسم بالسویه، در میان رعیت به طور عدل رفتار کنه، به طور سویه قسمت کنه. در بعض خصوصیات اخلاقی که ذکر می‌فرماد، بعض خصوصیات اهل خلاف را هم در بر میگیره، مثل خصوصیت امانت داری. میفرماد اگر امانتی نزد تو باشه، حتی از جانب دشمن خدا، امانت را به صاحب امانتش برگردان. پس باید در هر اخلاقی، در هر صفتی، در هر اتصافی نگاه کنیم به روش و سیره محمد و آل محمد علیه السلام، چجور در این روش رفتار می کردن، در این صفت رفتار می کردن، تا به کجا، تا به چه اندازه، تا به چه حد. به همون جور بایستی خودمون را متصف کنیم به صفات این بزرگواران علیهم السلام. لا یظلمهم قولا و فعلا، ظلم نکنه چه در مقام قول چه در مقام فعل. گفتیم هر کدام از اینها دوایرش تعریف شده هست، در هر مقام چجور بایستی رفتار کرد. سوال میکنن از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه از حالات بعض اشخاص جاهلی که جهلشون به حد شیطنت کردن در دین خدا رسیده، العیاذ بالله. سوال میکنن از بزرگوار علی الله مقامه، اشخاصی هستن که مثلا به اسم این که ما شیعه هستیم، به اسم این که ما شیخی هستیم، و به اسم این که به این عنوان که مال امام علیه السلام، مال شیعه هست، مال دوستان هست، به این عنوان، به این بهانه مال مردم را میخورن، به این بهانه مال مردم را میخورن، به این بهانه مال مردم را تضییع میکنن، ضایع میکنن. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه این اشخاص را متصف به صفاتی میکنن، به صفات شیطانی، به صفات عظیم شیطانی، که اینها داخل در هر دایره باشن آبروی اون دایره را میبرن. پس شخصی که خودش را منتسب میکنه به بزرگان علی الله مقامه هم، منتسب میکنه به آل محمد علیهم السلام، بایستی به جوری رفتار کنه که رفتار این شخص را به پای بزرگانش حساب نکنن. پس این دایرش خیلی وسیع میشه، خیلی وسیع. حتی در مقام بهتان میفرماد، حدیث داریم که شخص ناسب فرق نمی کنه، لا یبال ناسب صام ام سرقه، روزه بگیره یا دزدی کنه، صلا ام زنا، نماز بخونه یا زنا کنه. سوال میکنن از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، بنابر این حدیث شریف میشه به نواسب، به دشمنان بهتان زد؟ یعنی مثلا شخص نماز میخونده، بیام بگم تعریف کنم دیدم داشت با این شخص با یک مثلا نامحرمی زنا میکرد، شخص روزه گرفته، بیام تعریف کنم برای دیگران دیدم این شخص داشت دزدی میکرد، میفرمان نه، اینجا حق این نیست که بخواد برای اون شخص ناسب بهتان بزنن، چون اگر بهتان بزنن و این در نزد مردم رواج پیدا کنه، بعد مردم با خودشون میگن پس اینها قاعدهشون بر مبنای بهتان و تهمت زدن است. بهتان زدن به این معنا نیست که از شخص ناسب بیایم دروغ روایت بکنیم، دروغ بسازیم، دروغ بپردازیم، نه، بایستی حقایقش را بیان کنیم، اون کار بدی که انجام داده کار بدش را بگیم، نه اینکه به طور بهتان برای او کار بد از پیش خودمون خیال پردازی کنیم تا به این اندازه. پس شخص مؤمن در مقام قول، در مقام فعل یک جوری رفتار میکنه که معتمد و مؤتمن در میان مردم باشه. میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در همدان، در میان دشمنانشون حتی، بزرگوار علی الله مقامه به جوری رفتار میکردن که مهر بزرگوار، شهادت بزرگوار در نزد دوست و دشمنشون معتبر بود. اگر میدیدن پای قباله مهر این بزرگوار هست علی الله مقامه، دیگه اینجا دعوا برطرف میشد. به این جور محل اعتماد بودن، به این جور امین بودن برای مردم. پس در هر صفتی بایستی بنابر سیره انبیا و اولیاء علیهم السلام دایره اون صفت را انشاءالله پیدا کنیم. و یؤدی الی کل ذی حق حقه، برای هر صاحب حق حقش را برسانه. همین مثالی که عرض کردیم، به هر جوری که هست، به همون جوری که در واقع هست، به همون جور بیان کنه که بزرگانش را در نزد مردم بی اعتبار نکنه. و یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر بکنه به معروف و نهی کنه از منکر. این هم باز دایرش تعریف شده است. بایستی دایره را، حدش را پیدا کنیم، ببینیم چجور در اینجا رفتار میکردن. میفرمان در جایی که قول معروف و نهی از منکر از انسان شنیده نمیشه، پذیرفته نمیشه، شخص اینجا دیگه وظیفه‌ای نداره که بخواد امر به معروف نهی از منکر کنه. میدانه این شخص این قولی را که میگه، این نهی از منکری که میگه نمیپذیرن، بلکه استهزاش هم میکنن، تمسخرش هم میکنن. هیچ ضرورت نداره اینجا شخص امر به معروف نهی از منکر کنه. بایستی مؤمن زیرک باشه. اتقوا من فراست المؤمن. مؤمن زیرکی، نگاه میکنه این قولی که اینجا، این معروفی که امر میکنه، این منکری که نهی میکنه، آیا از او پذیرفته هست یا پذیرفته نیست. گفتیم در هر صفتی، در هر اتصافی، میزان سیره و روش محمد و آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین. یعفو عن مسیئهم، از ظلمکار مردم، از تجاوزکار این مردم. گفتیم ظلمکار یعنی از چه کسانی؟ از اون کسانی که داخل در دایره ولایت هم. هر بدی در نزد انسان کرده باشه، اصلا پدر انسان را کشته باشه. یعرض عن الجاهلین، یقول بالحسن، بایستی که اعراض کنه از جاهلین. میفرماد که امیرالمومنین صلوات الله علیه در حدیث از اوصاف امیرالمومنین صلوات الله علیه، در میان مردم معروف هست که خدا حق الناس را نمیگذره، خدا از حق الناس نمیگذره، حق النفس را خدا میگذره و عفو میکنه. و این جور تعابیر و تعریف کردن ها و تفسیر کردن ها بنابر مزاج مردم، طبایع مردم، تفسیرها و تعبیرهای غلط است. اینجا نمیگیم که شخص بایستی نسبت به حق الناس العیاذ بالله ظلم و تعدی کنه، ولی خب نباید هم انسان دروغ بگه. انسان باید حقایق خلقت را بیان کنه. در مقام حق الناس هست، در مقام حق الناس. میفرماد روز قیامت مؤمنی که در حق مؤمنی ظلم کرده باشه، حضرت اونجا امیرالمومنین صلوات الله علیه اونجا می ایستن، اینقدر به این مظلوم عطا می کنن، عطا می کنن تا از حق این ظالم بگذره، تا از حق ظالم بگذره. تجویز ظلم در مقام حق و ناس نیست. گفتیم انسان باید طوری رفتار بکنه آبروی بزرگان را نبره، علیعاذ بالله. اگر شخص بخواد در حق و ناس بدی کنه، باعث میشه به پای بزرگان برداشته بشه. گفتیم بزرگان معلالله مقامهم نسبت به حق و ناس از تمام افراد سرآمد بودن، معروف در میان زمانه خودشون و سایر زمانها بودن. ولی انسان نباید دروغ تعریف کنه. در مقام حق و ناس اگر مؤمنی به مؤمنی ظلم کرده باشه، به قدری به مؤمن مظلوم ادا میکنن، عطا میکنن، نعمت میدن تا از حق مؤمن ظالم بگذره. به همین طور دوست دارن که دوستانشون هم که همه ظالم هستن و گناهکارن، تمام دوستانشون گناهکارن، اگرچه انبیاء علیهم السلام که در مقام تکوین هستن گناهانشون کونی هست، یعنی نقصان دارن. و غیر از معصومین علیهم السلام، غیر از اولیا که ماها همه غریق دریاهای عصیان هستیم، غریق دریاهای معصیت و ظلم هستیم، همینطور که از حق ما میگذرن، همینطور که ما ظالمین را، گناهکاران را عفو میکنن، به همینطور هم دوست دارن، توقع دارن، خوشنود میشن. ما هم از حق اون برادران مؤمنی که در باره ما ظلم کردن، بدی کردن، در دایره ولایت عرض کردیم، از حقشون بگذریم، اگرچه پدر ما را کشته باشه. دوستدار دوست علی را اگرچه کشنده پدرت و پسرت باشه. دشمن دار دشمن علی را اگرچه پدر تو و پسر تو باشه. بعد می فرماد الی غیر ذلک من الاداب التي ادب الله سبحانه نبیه صلی الله علیه و آله، و غیر این از اون آدابی که خدای متعال پیغمبرش را صلی الله علیه و آله به این آداب مؤدب فرمود. یعنی چه؟ گفتیم که صفات خدا ذات خدا نیست، کمال و توحیده نفی و صفات عن. کمال توحید خدا این هست که ما ذات خدا را منزه از صفات خدا بدانیم. پس صفات خدا کجا هست؟ صفات خدا را در کجا ببینیم؟ در کجا مشاهده کنیم؟ در کجا تعلیم بگیریم؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا را دوست دارید، میخواد شبیه بشید به صفات خدا، من محمد را صلی الله علیه و آله تبعیت کنید، آل محمد علیه السلام را تبعیت کنید، یحببکم الله، تا متصف بشید به صفات خدا، تا محبوب خدا بشید. بعد می فرماد بزرگوار الله مقام سلک بها فی خلقه، سلوک می فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله، سلوک می فرمودن محمد آل محمد علیه السلام در میان خلق خدا به این جور از وجوه تقوا، به این اجمالی که عرض شد، به این تفصیلی که تفصیل این اجمال ها هست و در شریعت مقدسه، در سنت سنیه، در روش محمد آل محمد علیه السلام، در سیرشون به ما تعلیم دادن در هر صفتی به چه نحو، تا به چه حدی، تا در چه دایره‌ای، به چه نحو، به چه جور رفتار کنیم. بعد می فرماد بزرگوار الله مقامه یدور و جمیع و اقسامها علی ثلاثه، اگر بخوایم پس این تقوا را تقسیم بندی کنیم، در سه قسمت، در سه مقام دور میزنه این تقواهایی که اجمالش را بیان کردیم، در سه مقام تقسیمش میکنن به صورت کلی. تقوا الله فی معاملته مع الله سبحانه، یک تقوا، تقوای در معامله شخص هست با خدای سبحانه، یعنی تقوا نسبت به محمد آل محمد علیه السلام. و تقوا الله فی نفسه، یک تقوا، تقوای الهی هست درباره خود شخص، رفتارش را مناسب بکنه، رفتارش را پسندیده محمدی کنه صلی الله علیه و آله، گفتارش را، کردارش را، تعقلش را، تفکرش را، تصوراتش را درباره خود شخصه. و تقوا الله فی عباده، و یکی رفتار شخص هست در میان مردم، تقوا نسبت به سایرین. و اشار الله سبحانه الی هذه الاقسام، می فرماد خدای سبحانه در کتاب خودش به اقسام این تقوا و به نتایج عظیمه این تقوا اشاره می فرماد. شخصی که تقوا پیشه می کنه، شخصی که متقی میشه، مثال زدن بزرگوار الله مقام در عبارات سابق، فرمودن که مثالش مثال شعله هست، مثال شمع و شعله. وقتی که یک روغنی که روغن جامد هست، پارافین این شمع یک روغن جامد، میخواد به حد شعله شدن برسه، شعله چه اوصافی داره، چه صفاتی داره؟ شعله گرم، سوزاننده هست، لمعان داره، روشنایی داره، نور داره، رنگهای پربها و پرجلال داره این شعله. ولی روغن جامد چه جسمی هست، چه خصوصیاتی داره؟ سرده، ظلمانیه، نه نوری داره، نه رنگی داره، نه بهایی داره، نه رنگ پر اهمیتی داره، تاریکه، سرده، بی نور، بی حرارت. خب اگر خواست این روغن جامد برسه به اوصاف شعله، بایستی چه کار کنه؟ بایستی پله به پله خودش را متصف کنه به صفات شعله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. روز اول هم شعله نمیشه، روز اول شعله نمیشه، روز اول اتصاف به صفات شعله این جمودش، این جمادیتش یک قدری ملایم میشه، این روغن جامد میشه روغن مایه، جمادیتش رو از دست میده. نباید توقع داشت روز اول شعله شد، روز اول ملایم میشه، روز دوم که خودش را متصف میکنه به صفات شعله از این ملایمت به چه حد میرسه؟ به این حد میرسه که جاری میشه، به حد سیلان میرسه. این روغن ملایم میشه یک روغن جاری. روز بعد که خودش را متصف میکنه به صفات شعله، یک خورده گرما درش بیشتر تأثیر میکنه، در معرض گرما هست ولی تأثیرش روز به روز ظاهر میشه، تأثیرش روز به روز عمیق‌تر و نافذتر میشه. مثل شخصی که میخواد یک دوای را مصرف کنه که یک طبع آسی، یک خلط آسیش را برطرف کنه، روز اول دوا جواب نمیده، باید یک ماه، دو ماه، سه ماه از این دوا استفاده کنه، یواش یواش تأثیراتش را ببینه. روز بعد این مایع جاری سیلان کرده تبدیل به بخار میشه، روز بعد این بخار تبدیل به دود میشه. همینقدر هر چقدر خودش را بیشتر متصف کنه، هی ذره به ذره از خودش دورتر میشه، ذره به ذره به شعله نزدیکتر میشه، تا به اونجا، تا به اونجا که یک دفعه در این شعله در میگیره، یک دفعه در این شعله در میگیره. پس در این مسیر که گام برمیداریم، انشاءالله به توفیق امام علیه السلام فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، چقدر ها چندین بار، چندین بار مکرر و مکرر و مکرر تجربه داریم، چقدر با خودمون عهد کردیم که از یک عادت نکوهیدهی، از یک روشی، از یک خلقی دست برداریم، یک روش صحیحی را، یک برنامه درستی را در پیش بگیریم، ولی شکست خوردیم و نشد. چرا؟ چون زور ما به خود ما نمیرسه، ما حریف خودمون نیستیم. علاج داره، دوا داره، علاج شهست. میفرماد در هر جا که همت میکنی، این خودش خود مرض را، خود بیماری را، خود نقصان را فهمیدن یک توفیق الهی هست که انسان متوجه روش خطای خودش بشه، متوجه مسیر خطای خودش بشه، یک توفیق خداست. همون جایی که همت کردیم که از این روش دست برداریم، همون جایی که همت کردیم خودمون را به یک روش جدیدی بخوایم نورانی بکنیم، میفرماد از امام صلوات الله علیه طلب توفیق کن. کسی که زورش به تو میرسه تو نیستی، کسی که زورش به ما میرسه صاحب ما صلوات الله علیه. اگر او ما را توفیق کنه، اگر او دست ما را بگیره، وقایت الله خیر من توقینا، اگر او حافظ ما باشه، اگر او بخواد که ما را در مسیر صحیح بیاندازه، این شدنی هست انشاءالله از اماممون، از صاحبمون، از متصرفمون، از حافظ حسیمون انشاءالله طلب میکنیم که خود امام صلوات الله علیه به حفظ خودشون، به توفیق خودشون انشاءالله که امور ما را خودشون به دست بگیرن، ما تفویض میکنیم تمام امورمون را، تمام حالاتمون را، تمام زندگیمون را به اماممون صلوات الله علیه تفویض میکنیم، به حضرت صلوات الله علیه که حضرت به حفظ خودشون، اللهم انی اسالک من کل خیر احاط به علمک و اعوذ بک من کل شر احاط به علمک، و صلی الله علی محمد و آله.